بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود، اما نخست اشاره ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینانون معاون آژانس روز دوشنبه برای گفتگو درباره گزارش منابع اطلاعاتی غرب در خصوص مطالعات نظامی هسته‌ای ایران وارد تهران شد. آقای هاینانن قرار است با جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فارس، مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایرانی بعد از ظهر دوشنبه در محل سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌شود. کندولیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در ملاقات با دیپلمات‌های ارشد کشورهای حوزه خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین از کشورهای عرب خواست بر حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود از عراق بیفزایند. خانم رئیس سرگرم سفری 3 روزه از خاورمیانه است. مقصد بعدی وی کویت خواهد بود. نوری الملکی نخست وزیر عراق برای شرکت در کنفرانس کشورهای همسایه عراق در رأس هیئتی بلندپایه عازم کویت شد. این کنفرانس که موضوع اصلی آن بررسی راه‌های تامین امنیت در عراق است، روز سه‌شنبه در کویت برگزار می‌شود. در این کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق، مصر، بحرین و آمریکا، اعضای دائمی شورای امنیت و نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان موسوم به جی‌8 شرکت می‌کنند. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان روز دوشنبه به سفر 6 روزش به ایالات متحده پایان داد و به روم بازگشت. روز یکشنبه رهبر کاتولیک های جهان مراسم دعا و نیایش را با حضور 58,000 نفر تقسیم کردن 57,000 نفر در استادیوم بیسبال شهر نیویورک برگزار کرد. روز دوشنبه مقام های ژاپن و کره جنوبی از یک دوره جدید در روابط تجاری و امنیتی دو کشور خبر دادند. یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن و لین میون بک نخست وزیر کره جنوبی توافق کردند مذاکرات تجاری تصمیم کنم رئیس جمهوری کره جنوبی توافق کردند مذاکرات تجاری خود را اثر گیرند و در زمینه پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی همکاری های نزدیکی داشته باشند. و خبر آخر محاکی از آن است که در پی نارامی ها در تبت حزب کمونیست چین یک برنامه آموزشی وطن پرستی را در لحاسا پایتخت تبت به اجرا خواهد گذاشت.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به هندوستان در اواخر ماه میلادی جاری. نگاهی به بسته پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره. کشف کهن‌ترین درخت جهان در سوئد. و گزارش‌های دیگر. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر این ماه سفر کوتاهی به هند داشته باشد. طی 5 گذشته این نخستین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به یک کشور جنوب آسیا به شمار می رود. انتظار می رود در این گفتگوها مسئله خط لوله گاز ایران، هند و پاکستان مطرح شود. تارا عاطفی گزارش می دهد.
مقام های دولت هند میگویند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه آوریل و در جریان سفر به پاکستان و سریلانکا توقف کوتاهی نیز در دهلی نو خواهد داشت. طی 5 گذشته این نخستین باری است که رئیس جمهوری ایران به هند می رود. این در حالی است که آمریکا سعی دارد هند و دیگر کشورها را وادارد تا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران فشار آورند. از سال 2005 و زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عدم همکاری ایران با الزامات هسته‌ای بین‌المللی رای داد و هند نیز از آن حمایت کرد، روابط دیپلماتیک میان ایران و هند گسترش چندانی نیافته است. شیبانتی رای دادوال یکی از محققان و تحلیلگران مؤسسه مطالعات دفاعی هند است. خانم دادوال میگوید که روابط ایران و هند اکنون در حال گسترش است.
به نظر من طی چند ماه گذشته هند دوباره بر مسئله روابط دیپلماتیک با ایران تمرکز کرده و فکر میکنم روابط دو کشور تا حد زیادی تقلیل یافته بود، اما اکنون دوباره در مسیر خوبی قرار گرفته.
MK نارایان مشاور امنیت ملی هند روز یکشنبه تایید کرد که رئیس جمهوری ایران سفر کوتاهی به هند خواهد داشت، در حالی که آمریکا مایل است ایران را به خاطر موضعی که در قبال برنامه هسته‌ای‌اش پیش گرفته به انزوا بکشاند، هند مایل است روابط دیپلماتیک عمیق‌تری با ایران داشته باشد. مشاور امنیت ملی هند میگوید که هند کشوری است که پس از ایران بیشترین جمعیت مسلمانان شیعه را دارد و مسئله رابطه با ایران به همان اندازه که از نظر روابط خارجی مهم است، به لحاظ داخلی نیز اهمیت دارد. اما هند برای تعمیق روابط درازمدتش با ایران دلایل دیگری نیز دارد. اقتصاد به شدت رو به رشد هند و مسئله جدی کمبود انرژی در جهان، هند را به بهره برداری از گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله 2700 کیلومتری که از پاکستان می‌گذرد امیدوار ساخته. قرار است چهارشنبه همین هفته در اسلام آباد وزیران انرژی و نفت سه کشور ایران، هند و پاکستان در زمینه این پروژه خط انتقال گاز چند میلیارد دلاری به گفتگو بنشینند. شبانتی رای دادوال تحلیلگر هندی میگوید که سالهاست بر روی این پروژه کار می شود و هنوز موانعی در راه اجرای آن وجود دارد.
مانع اصلی مسئله قیمت گذاری است. ایرانی ها قول داده بودند که گاز را به قیمتی بسیار پایین تر بفروشند، اما اکنون ناگهان قیمت را دو برابر کردند و در حال حاضر مشکل هند و پاکستان مسئله نرخ ترانزیت است که باید حل شود.
چنانچه تحلیلگران میگویند مانع دیگر در این رابطه مخالفت آمریکا با این پروژه است. قرارداد دیگری که نهایی نشده، صادرات 5 میلیون تن گاز طبیعی مایع ظرف 25 سال آینده از ایران به هند است. تخمین زده می شود که ارزش این قرارداد متجاوز از 20 میلیارد دلار خواهد بود. ارزش نهایی این قرارداد هنوز مشخص نشده و بر سر آن اختلاف وجود دارد.
تارا عاطفی گزارش می داد. امروز دوشنبه شماری از دانشجویان از دانشگاه های مختلف تهران تجمعی را در دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به سرکوب دانشجویان در یک سال گذشته برگزار کردند. مهدیه گلرو، فعال دانشجویی که در این تجمع حضور داشته، در آغاز گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا می گوید دانشجویان به شیوه جدیدی اعتراضات و خواستهای خود را مطرح کردند.
شعری که من الان میخونم تمام ترکتایی که توی چند روز گذشته توی دانشگاه های تهران توضیح شده بود نوشته شده. نمیدانم نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزگر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد. کنار همدیگه ساعت 12:30 به مدت 10 دقیقه توی صحن حیات دانشکده سوت زدن و با این سوت سعی کردند که کسانی رو که یا خواب هستن یا خودشون رو زدن به خواب بیدار کنن.
هدف اصلی تجمع امروز در دانشگاه علامه چی بود؟
توی چند ماهی که گذشت به خاطر سرکوب‌های گسترده و شدیدی که فعالیت دانشجویی و جنبش دانشجویی متحمل شده بود، مدتی بود که دانشگاه ساکت شده بود. ولی این اشتباه بود که بخوایم بگیم فعالیت دانشجویی و جنبش دانشجویی اون اتحاد و اون همکاری و هماهنگی رو از دست داد. و در واقع اتفاقی که برای دوستانمون توی پلی‌تکنیک افتاد و تایید این احکام خون تازه‌ای رو وارد شریان‌های جنبش دانشجویی کرد و باعث شد یک بار دیگه به خودمون بیایم و نگران بشیم از اینکه چه اتفاقی در انتظارمون هست و چه اتفاقی ممکنه بیفته برای ما بعد از تمام دوستانمون که این اتفاقات بعدشون براشون افتاده. بدون اینکه امروز کسی فریاد بزنه، تریبونی برگزار بشه که بعد از اون کسی که سخنرانی میکنه به کمیته انضباطی حراست احضار بشه، دانشجوها کنار همدیگه با همنوایی اعتراض خودشون رو به تمام اتفاقاتی که اخیراً افتاده، من جمله احکام دوستانمون که تایید شد، تمام دوستان زندانی، تمام دانشجویان و همکلاسی‌های زندانی یادآوری شدند.
خانم گلرو، افسون بر اعتراض به سرکوب دانشجویان، خواستهای دیگری هم در این تجمع مطرح شد.
مدتیه که هموطنان غیر مسلمان ما توی دانشگاه ها دچار مشکل شدند و ما سعی کردیم با اینکه این خواسته رو توی لیست خواسته هامون قرار بدیم، خواستیم نشون بدیم که فرق نمیکنه از چه قومیتی باشی، از چه جنسیتی باشی و چه مذهبی داشته باشی، اینکه ایرانی هستی باید آزاد باشی و بتونی راحت زندگی کنی و آزادانه زندگی کنی. تعداد زیادی از دانشجو مدت هاست که نمیتونن دانشگاه برن. توی یک سال گذشته نه تنها دانشگاه علامه که بسیاری دیگر از دانشگاه ها که تعدادشون خیلی زیاد شده و دیگه نمیشه اسمشون رو گفت، دانشجوی ممنوع الورودی داشته. دانشگاه علامه بهاءالله شریعتی که رکورد زن این جریان بود و که دانشجویان با 4 ترم تعلیق، 3 ترم تعلیق الان توی پرونده دانشگاه علامه هست و این همه ما رو نگران میکنه.
به دعوت کدام گروه یا انجمن دانشجویی این تجمع امروز برگزار شد؟
توی شرایطی که تشکل‌های دانشجویی به طور همزمان سرکوب میشن، شوراهای صنفی اجازه انتخابات بهشون داده نشد، انجمن‌های اسلامی بیشترین فوکوس روشونه و بیشترین ضربه رو توی یک سال گذشته خوردن، تشکل‌های دانشجویی جدیدی داره ایجاد میشه. امروز برنامه از طرف کانون بیداری دانشجویان بود که اولین بار همچین تشکلی و همچین تجمعی و همچین گرد همایی دانشجویی رو ایجاد میکرد.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو، فعال دانشجویی در تهران. به گزارش خبرگزاری های ایران، امروز دوشنبه کمیسیون اقتصادی هیئت دولت کار بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی را آغاز کرد. طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، امروز با رد خبرها مبنی بر اختلاف در هیئت دولت بر سر بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و نرخ تورم گفت بانک مرکزی تعیین این نرخ‌ها را به کمیسیون اقتصادی واگذار کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه با ارائه برنامه‌ای به دولت پیشنهاد کرد میزان سود بانکی را بر پایه نرخ تورم تعیین کند. معنی این پیشنهاد این است که نرخ بهره وام‌های بانکی به حداقل 22% که نرخ تورم رسمی اعلام شده در حال حاضر است باید برسد. این در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران درست یک سال پیش خواستار ثابت ماندن نرخ بهره در حد 12% شد که با مقاومت شورای پول و اعتبار نرخ بهره 14% تصویب شد. حال در آستانه تغییر و تحولات اساسی که کابینه احمدی نژاد با آن روبروست، پیشنهاد بانک مرکزی کلاف سردرگم سیاست‌های اقتصادی گره‌های بیشتری می‌خورد. دلیل این که چرا بانک مرکزی با این پیشنهاد پا به میدان گذاشته است را از دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد شخصا اعتقاد داره که نرخ بهره باید هر سال کاهش پیدا کنه، یکی از اهداف و برنامه‌های انتخاباتی وی بوده. از طرف دیگه با توجه به رشد تورم 25% در ایران و رشد نقدینگی 40%، آقای طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی، بر این آموزه انگار هستش که نرخ دستوری پایین بهره باعث ضرر در واقع سپرده گذاران و منفعت و رانت برای وام گیرندگان خواهد شد و به همین دلیل با این مخالف است. به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران به نام شرکت تجهیز نیروی زنگان که در واقع یک شرکت نیمه دولتی هستش، طبق بند 15 گزارش حسابرس مستقلش که رسما هم منتشر شده، اومده در سال 86 3 میلیارد تومان وام با نرخ بهره 12% از بانک ملی زنجان دریافت کرده با هدف تولید، اما طبق همین گزارش مستند حسابرس آمده این 3 میلیارد تومان وام رو با نرخ بهره 72% در سال به افراد دیگه وام داده. متاسفانه نرخ بهره دستوری باعث وجود یک شبکه‌ای شده که در واقع افرادی که از رانت قدرت و نفوذ برخوردار هستند میتونن وام‌های کلان بگیرن و دیگران به راحتی نمیتونن بگیرن. در واقع تخصیص منابع بانک‌ها ناعادلانه است.
دکتر احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، هم با تایید امکان رانت‌خواری در شرایط حاضر بر این باور است که بانک مرکزی ناچار به نزدیک کردن نرخ بهره با نرخ تورم است و برای مهار تورم و جلوگیری از رانت‌خواری مجبور به دست دادن به یک سلسله راهکارهاست.
ما با پایین آوردن نرخ بهره این امکان رو فراهم می‌کنیم که نقدینگی از همین مقداری که هست بالاتر بره و در نتیجه باز تورم بیشتر دامن زده بشه. بنابراین بانک مرکزی تلاش می‌کنه که نرخ بهره رو نزدیک بکنه به اون چیزی که در بازار است به خاطر جلوگیری از فساد و حساب کارپشن و افزون بر این جلوگیری از افزایش بیش از این تورم.
اما دولت برای مبارزه با تورم و پیشگیری از بالا رفتن نرخ بهره بانکی چه راه‌هایی دارد؟ علیرضا احمدی استفاده از نخبگان و کارشناسان اقتصادی و از بین بردن ناهماهنگی ها میان تیم اقتصاد دولت را راه حل می داند.
برای حل و فصل این چالش بایستی دولت بیاد و دیدگاه های تکنوکرات های کارآمد، حرفه‌ای، مستقل و نخبه در حوزه سیاست‌گذاری پولی، مالی و بانکی رو اجرا بکنه. اما متاسفانه بین دولت و تیم اقتصادی دولت همگونی و هماهنگی وجود نداره.
اما احمد علوی بر این نظر است که وجود ریسک های سیاسی، اقتصادی و تجاری موجود دلیل این وضعیت است و این خطرات عوامل اصلی تولید کننده تورم و افزایش نرخ بهره هستند.
کاهش سرمایه‌گذاری در ایران تنها معلول بالا بودن نرخ بهره نیست، بلکه عوامل دیگه مثل روشن نبودن دورنمای اقتصادی، ثبات سیاسی مسئله ساز. ما اگر بخوایم بهره رو بیاریم پایین نمیتونیم خود بهره رو بیاریم پایین، بلکه میبایست اون عواملی که زمینه ساز بالا رفتن بهره هستن اونها رو دستکاری کنیم، محدودشون بکنیم. در اون شکل خب قاعدتا بهره پایین خواهد آمد، باعث خواهد شد که دسترسی به وام بانکی ساده تر بشه. الان در بازار تهران تا اونجایی که من به طور غیر رسمی اطلاع دارم نرخ بهره چیزی بالاتر از 30%.
به نظر میرسد به دلیل اوضاع اقتصادی کشور سال نو برای رئیس جمهوری اسلامی سال پر دردسری باشد، به ویژه اینکه اکنون پروژه مورد علاقه‌اش مبنی بر کاهش نرخ سود وام‌های بانکی به گونه‌ای جدی زیر سوال رفته است.
فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
خب در این بخش از برنامه به چند ایمیل که شنوندگان رادیو فردا برای ما فرستادن توجه کنید. آقای یا خانمی که اسمشون رو ننوشتن در ایمیلشون پرسیدن نون مردم واجب تره یا انرژی هسته ای؟ محمد خسروی از زاهدان در ایمیل خودش نوشته شما که این همه در مورد مشکلات اقتصادی صحبت می کنید، به خاطر مردم هم که شده چرا در مورد راه حل ها صحبت نمی کنید؟ و ابی از کردستان درخواست پخش آهنگی از ناصر رزازی رو داره. در بخش بعدی خبرها هم چند ایمیل دیگر رو برای شما خواهیم خوند.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را متهم به تأمین منابع مالی و تسلیحاتی شبه نظامیان سپاه مهدی کرد. پریشهر فرزام گزارش می‌دهد.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد، روز دوشنبه دوم اردیبهشت در جلسه وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس که به میزبانی بحرین تشکیل شده است شرکت کرد. در این نشست کشورهای اردن، مصر و عراق نیز حضور دارند. رئیس جمهوری آمریکا و وزارت امور خارجه کشورهای عرب را بارها تشویق کردند که با عراق روابط دیپلماتیک برقرار کنند و میگویند این حمایت‌ها می‌تواند نشانی از موفقیت دولت عراق با نخست وزیر نوری المالکی که خود یک مسلمان شیعه است در برابر نفوذ ایران که آن هم دارای مذهب شیعه است باشد. چند کشور عرب اعلام کردند که در صدد گشایش سفارتخانه‌های خود در عراق هستند و تأخیر در این مورد بیشتر کارهای اداری آن تا مسائل سیاسی است. کاندولیزا رایس که پس از سفر غیرمنتظرش به عراق به بحرین رفته است میگوید کشورهای همسایه عرب عراق را تشویق خواهد کرد تا حمایت‌های مالی و سیاسی خود را به عراق بیشتر کنند. کاری که از سال 2003 میلادی تا به حال انجام نشده است. در همین حال وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه در نشست وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار آن شد که آن کشورها از طلبهای خود از عراق صرف نظر کنند. گفتگوهای سیاسی و مالی وزیر امور خارجه عراق با همتایان خود در حالی صورت می‌گیرد که بامداد روز دوشنبه زد و خوردها در شهر صدر همچنان بین نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان سپاه مهدی متعلق به مقتدی صدر روحانی افراطی شیعه ادامه دارد. روز یکشنبه اول اردیبهشت کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در یک میز گرد خبری با هیئت مطبوعاتی همراه خود به گفتگو نشست. خانم رایس درباره اینکه آیا این رقابت بین دو گروه شیعه در عراق باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است یا نه گفت: ببینید، جیش المهدی و به ویژه گروه های مربوطه به آن نظم و قانون را در بصره از بین بردند و بالاخره یک نفر باید با آنان روبرو شود و اکنون نیروهای امنیتی عراق هستند که این کار را انجام می دهند. وزیر امور خارجه آمریکا سپس گفت: آنان مسلح هستند. شما این مطلب را می بینید. این واقعیت دارد. ما هر روز بیش از روز پیش به مدارک و دلایلی دسترسی پیدا می کنیم که نشان دهنده آن است. ایران این نیروها را مسلح می کند و گمان نمی کنم این امر برای دفاع از خود باشد و حتی این مورد درباره حمله هایی که به منطقه سبز می شود نیز صادق است. بالاخره یک کسی باید با آنان روبرو شود و به نظر من چنین شده است. مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا در عراق بیش از بیش بر مسئله تلاش ایران در بی‌ثباتی عراق تکیه می کنند و می گویند ایران به شبه نظامیان شیعه آموزش نظامی می دهد و منابع مالی و تسلیحاتی آنان را تأمین می کند.
پریشهر فرزام گزارش می داد. دو فیلم مستند ساخته کارگردان فقید آمریکایی جان هستون درباره جنگ جهانی دوم که تا کنون در اختیار ارتش آمریکا بوده توسط آکادمی فیلم آمریکا در شهر هالیوود به نمایش گذاشته می شود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
مستندسازهایی چون روری کندی و تری سندرز که در چند سال گذشته فیلمهایی چون روح‌های ابوغریب و جنگ برای زنده ماندن را درباره فجایع جنگ عراق ساختند، امروز نگرانی در مورد سانسور این فیلمها و نشان دادن دشواری‌هایی که جنگ و درگیری‌های مربوط به آن برای انسان‌ها به وجود می‌آورد ندارند و فیلم‌هایشان به کرات در سینماها و شبکه‌های تلویزیونی مختلف به نمایش در می‌آید. برعکس، فیلمسازانی که در دوران جنگ جهانی دوم تصاویری از وقایع مربوط به این جنگ را به طور مستند بر روی فیلم ضبط کردند، در آن دوران متوجه شدند که این فیلم‌ها هرگز اجازه نمایش نخواهند یافت و در واقع توسط ارتش توقیف شدند. در آن دوران بنابر گفته آقای چارلز وولف، یک پژوهشگر و استاد فیلمشناسی دانشگاه سانتا باربارا در شمال لس آنجلس، قوانین بسته تر و کنترل شده ای در این رابطه وجود داشته است. فیلم هایی که از وقایع مربوط به جنگ جهانی دوم گرفته می شد همگی به دست مقامات بالای مملکتی بررسی و کنترل می شد و هیچ فیلمی بدون تصویب و موافقت این مقامات به نمایش گذاشته نمی شد. در این میان بنابر گفته آقای وولف، مقادیر زیادی فیلم های مستند در آن دوران گرفته شده است که بسیاری از آنها هرگز به معرض تماشای عموم گذاشته نشده است. همچنین در همان زمان تعداد زیادی از فیلم‌هایی که توسط مستندسازهای ارتش ساخته و در معرض تماشای عموم گذاشته شد، جنبه‌های شدید تبلیغاتی داشتند و هدفشان تقویت روحیه سربازان و ملت بوده است. تا اینکه جان هوستون، فیلمساز نام‌آور هالیوود، وارد این جریان می شود و ناگهان مستندسازی از وقایع جنگ دوم جهانی رشد می کند و به مراحل تازه‌ای می رسد. جان هوستون، کارگردان و فیلمنامه نویس برنده جایزه اسکار فیلم‌های فراموش نشدنی چون گنجینه‌های سیرا مادره و شاهین مالتی، هنگام ساختن دو فیلم مستند جنگی خود مورد اعتراض و سانسور مقامات ارتشی قرار می‌گیرد. فیلم نبرد سان پیترو محصول سال 1944 و بگذارید چراغ‌ها روشن بمانند در سال 1946 درباره شرایط روحی سربازانی که به وطن باز می‌گردند، هر دو تا سال 1980 میلادی توقیف ماندند، اما فیلم دوم یک بار در سال 1991 در موزه هنرهای مدرن لس آنجلس به نمایش گذاشته شده است. آکادمی فیلم و هنرهای تصویری ضمن برگزاری مراسم مخصوصی در تئاتر قدیمی لیندوود دان در هالیوود با حضور تونی و آنجلینا هوستون، فرزندان این کارگردان فقید، بخشی از سخنرانی جان هوستون درباره ساختن فیلم‌های مستند را پخش می‌کند و برای نخستین بار دو فیلم مستند این کارگردان درباره جنگ جهانی دوم به نمایش عموم گذاشته خواهد شد. آنجلینا هوستون در گفتگوی با خبرنگاران درباره یکی از گفته‌های پدرش جان هوستون در رابطه با مشکلاتی که او با یکی از ژنرال‌های ارتش در مورد فیلم نبرد سان پیترو داشته است می‌گوید: ژنرالی به پدرم جان هوستون گفت فیلم نبرد سان پیترو تو خیلی ضد جنگ است. جان هوستون جواب می دهد: قربان، من هر وقت فیلمی ساختم که به طرفداری و حمایت از جنگ باشد شما می توانید مرا اعدام کنید.
فیروزه خطیبی گزارش می داد. قدیمی ترین درخت جهان در استان دالارنا در سوئد کشف شده است. مجموعاً حدود 20 درخت کاج و سنوبر که بین 5000 تا 9555 سال قدمت دارند در این منطقه کشف شده است. اما قدیمی ترین درخت جهان درختی است با ظاهری بسیار نحیف که نیمی از یک سوی آن برهنه است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
درختی که باور بکنید یا نکنید تا 20 روز پیش حتی حاضر نمی شدید نیم نگاهی به آن بیاندازید، اکنون به یکی از بهترین های زیست شناسان جهان بدل شده است. راستش را بخواهید، از آنجایی که گمان می رفت که درخت کاج و سنوبر در منطقه چندان عمری نداشته باشد، کمتر کسی در انتظار 9500 ساله بودن این درخت می بود. دانشمندان بر این باورند که این درختان به وسیله انسان ها ده ها هزار سال پیش از این به این منطقه آورده شدند. از تابستان گذشته در جنگل و بیشه های هری هوگنا در استان دالارنا در کشور سوئد مطالعاتی در حال انجام بوده است. مطالعاتی که این دست درختان کهنسال و به ویژه کهنسال ترین درخت سنوبر جهان در آن به دست آمده است. حال با کشف این درخت مشخص شده است که این اولین رویشگاه درختان پس از آخرین عصر یخبندان بوده است. شورای استان دالارنا در سوئد با همکاری یک آزمایشگاه ویژه در ایالت میامی در آمریکا با استفاده از متدی که کربن 14 نم دارد کشف کردند که درخت عمری 9550 ساله دارد. این درختان کاج یا سنوبر اکنون به یکی از مهمترین دستاوردها برای انجام پژوهش‌ها در مورد مسئله گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی بدل شدند. دانشمندان معتقدند که هرچه باشد آنها از پایان عصر یخبندان سرپا بودند و بسیاری از رازها را می توانند برملا کنند. هرچند مدتی بوته مانند بودند، اما اکنون با گرمایش زمین و بالا رفتن یک درجه ی دمای منطقه تصور می رود که رشد این درخت که چندان شکل و شمائلی هم ندارد بسیار سریع تر شود. این درخت به وسیله پروفسور لیف کولمن استاد دانشگاه اومیو در سوئد کشف شده است. در بن و ریشه این درخت سه نمونه زایشی بافت چوبی با همان آرایش دی ان آ نیز یافته شده که 375، 5660 و 9000 سال قدمت دارند. تابستان‌های 9500 سال پیش از این از تابستان‌های کنونی گرم‌تر بوده است. آنچه که درخت را زنده نگاه داشته، کمیابی انسان در منطقه، سرمایه خشک و کمتر به وقوع پیوستن آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های این منطقه بوده است. مقامات به دور درختی که تا همین چندی پیش کسی حاضر به نگاه کردن به آن نبود، اکنون به دلیل حفاظت از آن قرار است حصاری بکشند. تا آنهایی که به فکر شکستن شاخه‌ای و یا گرفتن پیوند یا درخت هستند، از این کار پشیمان شوند.
گزارشی بود از الهه روان شد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکرات دو روزه وارد تهران شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عرب خواست بر حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی خود از عراق بیفزایند. نوری المالکی نخست وزیر عراق برای شرکت در کنفرانس همسایگان عراق عازم کویت شد. رهبر کاتولیکای جهان به سفر 6 روزه خود به آمریکا پایان داد. مقام‌های ژاپن و کره جنوبی از یک دوره جدید در روابط تجاری و امنیتی بین دو کشور خبر دادند. دولت چین در یک برنامه دو ماهه در تبت به مبارزه تبلیغاتی با دالائی لاما رهبر بودایان تبت می‌پردازد. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا که در پاکستان به سر می‌برد با رئیس جمهوری این کشور در خصوص اسلام‌گرایان افراطی گفتگو کرد. خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. و افغانستان میگوید در جریان رشته عملیات اخیر ارتش این کشور 11 عضو طالبان کشته شده اند. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر